أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. با آیه 32 و 33 توبه خدمتون بودیم. سلام علیکم. که در این آیه سخن از اینه که دشمنان خدا میخوان نور خدا رو خاموش بکنند، به افواههم، با دهانهاشون، طریق زبان، با شمشیر زبان، با شایعه، با دروغ، با تهمت. خب نکاتی نسبت به حساسیت این موضوع مطرح شد. حالا که وقت کسی ناامید نشه و این باور را داشته باشه که هر انسان مؤمنی باید این باور را داشته باشه، ان معی ربی سیهدین، عمدتا سلاح دشمن در فضای غفلت اثر میکنه. در یه روایتی در کافیه شریف داره مفضل ابن عمر میگه ما محضر امام صادق علیه السلام بودیم و تو منزلم خب افرادی بودند، صحبت راجع به حضرت مهدی شد که ایشون غیبتی خواهند داشت، یکی میگه مرده که معلوم نیست کجاست، خلاصه فتنه هایی میشه در رابطه با این موضوع. و بعد فرمود ولترفعن اثنتا اشرت رایتا مشتبهه لا یدرا این من ای، 12 علم و پرچم شبیه هم بلند میشه، هر کسی یه ادعایی داره، معلوم نیست حق با کدوم یک از ایناست. یعنی ادعاها در دوران غیبت زیاد میشه، هر کسی میاد میگه من اون مهدی هم که گفتن، طرف میگه من گریه کردم، گفتم یا ابا عبدالله، میگه گریه کردم، حضرت فرمودن که ما یوب کی که چرا گریه میکنی، عرض کردم که چه جور گریه نکنم در حالی که شما فرمایید 12 علم و پرچم بلند میشه، اینا شبیه همه، همه ادعای حق میکنن، معلوم نیست کدوم به کدومه، و چه کنیم؟ ما در تشخیص حق ممکنه دچار مشکل بشیم، همونی که دیروز ممکنه به ذهن برخیا گذشت. فرماد روزنه بود از اتاق، نور خورشید از این روزنه به تو این اتاق افتاده بود، حضرت فرمودن آیا این خورشید، این نور خورشید آشکار روشنه؟ گفتیم بله. فرمود امرنا ابین من هذه الشمس، امر ما، ولایت ما از این خورشید روشن تره. اگر کسی ریگی به کفشش نباشه، اگر کسی بخواد حقا بفهمه و بشناسه، نگران نباشه، کمکش میکنن، دلهای آماده، دلهایی که سالمه، اینها متوجه موعود حقیقی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میشه. به عبارت دیگه والذین جاهدوا فینا، خودمون نشون میدیم، لنهدینهم سبلنا، ما نگرانمون باید این باشه که خدایی نکرده اون چشم دلمون دچار آسیب بشه در اثر گناه، در اثر خدای نکرده مال حرام و امثال اینها گیر ممکنه از ما باشه، و الا خدا وقتی امام زمان رو میفرسته فکر ایناشم کرده و دلها رو، دلهای قابل رو متوجه اون حقیقت خواهد کرد. خب خیلی طول نکشه، با این مقدمات بسم الله رو بگین. یا علی، بسم الله الرحمن الرحیم. یریدون، میخوان، که گفتم اونی که آیه تنزیل آیه است، دیگه الان وقتی میگیم تنزیل، وقتی میگیم تعویل، اون بحثای مقدماتی اینجا بود خودشان نشون بده. اونه که تنزیل آیه است، یوریدونه منظور اهل کتابند، اونایی که به اصطلاح در ظاهر مؤمن زمان بودند، معتقد به خدا و وحی و نبوت و کتاب آسمانی و اینها بودند، منتظر ظهور خاتم الاوصیا بودند، خاتم الانبیا بودند. سلام. اما این جامعه منتظر گرفتار آسیب هایی شد، از ایمان آوردن به او باز موندن که بماند. یوریدون ایطف و نورالله به افواهیم. اما در طول زمان این یوریدونه مصادیق خاص خودش را داشته و امروز هم دارد. آیات قرآن همانند خورشید و ماه در جریان، در حرکت. میخوان دشمنان حق خاموش کنن نور خدا را به افواههم، با دهانهاشون. وقتی دیدن شیوه نظامی جواب نمیده، از طریق شمشیر زبان، با دجل و نیرنگ و فریب، با بجان هم انداختن جامعه مؤمنان سعی میکنند که جا پایی برای خودشون پیدا بکنن و بیان آسیب بزنند. که عرض کردم نمونه های متعددی که بوده در طول تاریخ، چند نمونه شو در کتاب قافله سالار خصوصا چاپ جدید آوردم. خب دشمنان در طول تاریخ ضربه زدند، این قسمتش پیام آیه این شد، آسیب شناسی جامعه منتظر. خب در طول تاریخ اینا آسیب زدند، خلل در مسیر حق ایجاد کردند، اما به اون هدفشون که یطف اون نور الله بود رسیدند. و یعب الله و یمتنع الله، و به تعبیر اون مفسر، لا یرید الله الا یتم نوره، خدا اراده نمی کنه چیزی را جز این که این نورش رو به انتها برسون. این گفتیم بیان نهایت تأکیده که رهاوردش امیده، این که انما ربی، این که خدا با شماست. خدا اگر هیچ کار نکنه این کار رو میکنه که ایتم نوره. اونا یاردون ایتف اونور الله، خدا اراده کرده ایتم نوره. و تو این جنگ اراده ها کدوم اراده غالبه؟ اراده خدا. فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلا، و بچه ای نباید به دنیا بیاد، بچه پسری که محتمل باشه این موسی باشه، چقدر بچه پسرها را کشت به صرف اینکه ممکنه این موسی شود. آخرش چی شد؟ تو خونه خودش این بچه بزرگ شد. عجیبیش اینه. و یعب الله الا ایتم نوره، تو جنگ اراده ها این اراده الهیست. رها برده این بیان قطعی و مسلم اینه، ای مؤمنان اگر زمین و زمان، شرق و غرب عالم دست به دست هم دادن علیه شما، با تمام شگرد ها و ترفند ها خواستن کاری بکنن، غمی نداشته وقتی کشتیبان نوحه، وقتی زمام امور دست امام زمانه، وقتی خدایی داره که چنین امامی قرار داره. آقا اونا کار میکنن، اونا برنامه دارن. ولو کره هل کافرون، ولو تمامشون دست به دست هم بدن بخوان نگذارند. خب این آیه درست مطالب خوبی داشت، دست شما درد نکنه، و همون اجمالی که گفته شد، اما چه ربطی به امام زمان داشت؟ میگیم ربطش اینه که تو بحث نورالله، اون جلسه اول عرض کردم، هر آنچه که خدا قرار داده که حقیقت رو به ما نشون بده، اون میشه نورالله. اون چیه؟ قرآنه. اون چیه؟ پیامبره. اون چیه؟ امامه. اصلا امام یعنی نور، چون امام کسیه که راه رو بلد، خدا قرارش داده که راه رو به ما نشون بده. اگر اون ندونه که اون وقت گفت چی میشه؟ یه نابلدی میخواد بلد و راهنمای نابلدا باشه؟ این که نمیشه که. اصلا امام نوره، و در قرآن از امام نور تعبیر شده. و مصداق فعلی این نور الله که یریدون ایت فعو دشمنان میخوان اون از بین ببرند امام زمان. اینا تو جلسه دوره مقدماتی به اجمال عرض کردیم مهدویت و غرب. انشاءالله وقتی نوبتش رسید در دوره تکمیلی مفصلتر بهش میپردازیم که دشمنان برای از بین بردن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چه ترور شخصیتشون، چه ترور شخص ایشون، چه تدابیری دارن، چه برنامه هایی دارن، خیلی گسترده و مفصل جاش اونجا که تمام عزمشون رو جلب کردن این نور الله که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه رو از بین ببرن. به عبارت دیگه این آیه، این نور الله یه معنا و مفهوم کلی داره. قرآن پیامبر امام رو شامل میشه، امام هم 12 تا امام داشتیم. مصداق فعلی آیه کیه؟ امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. این گونه آیات رو میگن آیات تطبیقی، یعنی آیه معنا و مفهوم کلی داره، قضیه امام زمان یه مصداق از مصادیق آیه است. به این دسته از آیات میگن آیات تطبیقی مهدویت، که حالا باز هر آیه از آیات مهدوی رو میخونیم نوع آیه خدمتون گفته میشه که به چه صورت تفسیری است، تطبیقی است، تأویلی است. اینا وقت تو استفاده از آیات و تبیین آیات و دفاع از مهدویت مهم این نکات ظریف رو بدونید. این آیه رو داشته باشید، هر مقدار که رو این آیه وقت گذاشتیم تدبر کردیم آیه بعد رو بهتر میفهمیم. اون زمان که خدا انسان را آفرید من و شما نبودیم، پس ما انسان نیستیم. امر کلی وقتی شکل گرفت در طول زمان مصادیقی که از اون صفت ماشه منطبق بر اون کلی میشن. عرض کردم نور الله یعنی هر آنچه که خدا قرار داده است که حقیقت را به من و شما به انسان نشون بده، این نور اللهه. مصداقش چیه یا کیه؟ مصداقش کتب آسمانی، مصداقش انبیا، مصداقش ائمه. امام ها کی قرار داده؟ خدا قرار داده. برای چی قرار داده؟ نوریست که در پرتو این نور شما راه را پیدا میکنه. حالا من مستنداتش رو از آیاتی که تعبیر شده از امام به نور در نهج البلاغه، اون بیانات نورانی امیرالمؤمنین که از امام به نور تعبیر شده، و در اون نامه ای هست که از ظاهرن به عثمان ابن حنیف می نویسن که باید برای هر معمومی، هر انسانی امامی باشه که یستزیع به نوره، از نور او بهره بگیره تا راه را پیدا بکنه. روایاتی که تو این زمینه داریم مفصل از امام تعبیر به نور میکنه. این دیگه جزئیاتش رو چون واضح و مشخصه من نپرداختم که این نور الله تا انسان است اون راه و راهنما باید باشه، و اون راهنما ویژگیش اینه که راه را بلده، هم خودش با تمام وجود ایمان داره و باور داره و میبیند حقیقت اشیاء را چون معصومه، هم مظهران لغیره مسیر را روشن میکنه و برای دیگران اگر معموم او بشوند راه رو پیدا میکنن در پرتو به این نور. و مصداق فعلی این نور الله میشه امام زمان. باز روایتی که ذیل این آیه هست، اون امر کلی جای خودش روایتی هم نداشتیم معنا مشخص بود، روایتی که ذیل اون هست مصداق این نور الله اون امامی است که خدا قرار داده برای اینکه راه را به ما نشون بده و یخرجهم من الظلمات الى النور شکل بگیره برایم. وقتی این آیه رو خوب فهمیدیم آیه بعد رو بهتر خواهیم فهمید. اهمیت یریدون ایطفه، اون پروژه‌ای که در دستور کاره در چه حدیه؟ ما به اعتنا و توجه مهمه، بی خیالش باشیم. آیه بعد پرده برمی‌داره از اهمیت این پروژه. یک، دو، تقویت میکنه ایمان و باور مؤمنان را و خدا باوران را. میفرماد هو الذی، هو به کی برمیگرده؟ خدا، هو خدا. میدونی خدا کیه؟ خدا کیه؟ الذی، خدا اونیه که ارسل رسوله، فرستاد رسولش را، بالهدا، با بینه، با معجزه، و دین الحق، ارسل رسوله به دین الحق، رسولش را با دین حق فرستاد. خب سرانجام این دین حق چی میشه؟ لیظهره علی الدین کله. سرانجامش این میشه که خدا، ضمیر در یظهر به الله برمیگرده، ضمیر هو به دین الحق برمیگرده، تا خدا غلبه بده اون دین حق را بر همه دین ها. رابطه این آیه را با آیه قبل بفرمایید، ببینم چقدر روش وقت گذاشتید، دقت کردید. تعبیری که در اون آیه بود، آیه 32 بود، و تعبیری که در این، اگر میخواید اینا را با هم ارتباط بدید، چجوری ارتباط میدید؟ آفرین. اینجا به جای تعبیر نور الله، دین الحق آورد. مصداق مشخص کرد. وقت گفتم چرا اونجا از دین حق تعبیر به نور کرد. میخواد بگه این دین نوره. این دین را من فرستادم، راه را به تو نشون میده. خدا نیازی نداره، پیامبر نیازی نداره، امام نیازی نداره، من و تو نیاز به این دین داریم. این دین نوری است که واقعیت رو و حقیقت رو پیش روی شما میگذاره. البته شما باید در پرتو این نور حرکت کنی. این زمین سازه. خدا این دین حق رو فرستاد و سرانجام این دین حقی که یریدون یطفه او، این دین حقی که میخوان از بینش ببرن، نابودش کنن، سرانجامش این میشه که غلبه میده خدا این دین حق را بر همه دین ها. این که بر همه دین ها غلبه پیدا میکنه یعنی چه اتفاقی میفته؟ به عبارت دیگه اسلام میشه دین واحده. واحدش از کجا آوردی؟ میگه الدین کله، غلبه پیدا میکنه بر همه دین ها. بر همه دین ها غلبه پیدا میکنه، میشه یک دین، یک قانون. این قرآن میشه قانون جهانی، قانون بین الملل. دین اسلام میشه دین واحد جهان. آقا نمیذارن این کفار، سلام علیکم، دیگران رو هم همراه خودشون میکنن. میفرماد ولو کره المشرکون، ولو تمام مشرکان با اون کافران دست به دست هم بدن بخوان مانع بشن، نمیتون. تمام مطلب نه، بله، یه وقت خودمون بین مؤمنین میخوایم این آیه رو کار بکنیم، بله، اما ما بناشو جوری آیه رو یاد بگیریم که اون کسی که قبول نداره این معنا و این برداشت را و سؤال و شبهی مطرح کرد، شما بتونید جواب بدید. همینجا ما اون جلسه اول که واژه شناسی بود گفتیم زهر یزهرو، چه در ثلاثی مجرد چه در باب افعال، چند تا معنی داره؟ دو تا معنی. یک معنا علم و آگاهی، معنای دوم غلبه. خب غلبه به چه معناست؟ غلبه به معنای، عرضم به خدمت شما، که با منطق و استدلال. یه وقت دو نفر اینجا با هم مناظره میکنن، میگیم یکی بر دیگری غلبه کرد، یعنی چه؟ یعنی تو این مناظره استدلال هایی که آورد خیلی قوی تر از این بود، اینا زمینش زد. غلبه، یه وقت غلبه با منطقه، یه وقت غلبه با استدلاله، یه وقت غلبه با محتواست. محتوایی که این دین دارد، این قرآن دارد، اونقدر قویست که نسبت به سایر ادیان، به ویژه ادیان زمینی و بشری، این دین غلبه داره. خب این چه ربطی به امام زمان داره؟ اگر این به معنای علم و آگاهی باشه، معنیش این میشه که خدا رسولش با هدایت و دین حق فرستاد تا این رسول را بر همه دینها آگاه کن. این راجب رسول خداست، میخواد بگه خدا رسولی را که فرستاده، این رسول بی سواد نیست، این رسول علم و احاطه و اشراف و آگاهیش از علمای خود مذاهب و ادیان، از همه دانشمندان بالاتر. این ویژگی رسول خداست، چه ربطی به امام زمان داره؟ شما میگه معنای غلبه است، خب باشه معنای غلبه، میخواد بگه این قرآن از نظر محتوا، از نظر منطق، از نظر استدلالهایی که دارد قوی ترین و غنی ترین استدلال هاست. خب غلبه داره، داره ویژگی اسلام رو میگه، ویژگی قرآن رو میگه، از نظر محتوایی غنی است، غلبه داره نسبت به سایر کتاب ها، نسبت به سایر ادیان. پس ویژگی قرآن هم میگه، چه ربطی داره به مهدویت؟ از کجا میگید امامت؟ خب اون نور یکی از معانیش قرآن بود، از کجا معنو که حتما امام هم باشه؟ اینجا قرآن منظوره، این قرآن غنی است و این قرآن غلبه داره. خب اونجا قرآن هم بود، اونجا پیامبرم بود، افراد اون کلی بودند. در این زمان اون فردی که نور الله و دشمن در صدد از بین بردن اوست، گفتیم امام زمان. اینجا با توجه به اینکه این ماده مشترک معنوی است، هم به معنای علم و آگاهیه و هم به معنای غلبه است، و غلبه هم به دو صورت میتونه باشه، یا غلبه به از نظر محتواست، از نظر استدلاله، فقط در یه صورت میشه مهدوی، و اون چیه؟ که این غلبه به معنای حاکمیت باشه، معنای سیطره باشه، معنای غلبه بیرونی باشه، که این دین غلبه پیدا میکنه بر همه دینها و میشه دین رسمی جهانی. این اگه باشه میشه مهدوی.
زمان پیامبر هم، خب پیامبر دوران حیاتشون این دین جهانی
نشد. حالا پس سه احتمال داره لیوزهرهو، کدوم از شما از کجا میگین سومی منظور هست؟ اگر شما گفتی این آیه آیه مهدوی است و داره میگه یه روزی میاد دین اسلام میشه دین واحد جهانی، میگه نخه، ممکنه این لیوزهرهو به معنای این باشه که خدا رسولش را بر نسبت به ادیان دیگه آگاه کرد. احتمالات مختلفه، لذا ما نمیدونیم آیه چی میگه. نه اصلا مهدویت در قرآن نیمده. شما جوری باید معنا رو دریافت بکنی که هر کسی چیزی اومد بیان کرد، بتونید با برهان با استدلال ضرب فنیش کن. میگیم چند تا احتماله، یه بار بگو، من این نداره، خود قرآن گفته تدبر بکنی، شما هم چیزی به ذهنت میرسه. شما میگی که این ضمیر به رسول برگرده دیگه، بله، خدا رسول را بر همه دینها آگاه میکنه. اولا میدونی معنای آیه چی میشه؟ فکر کردی روش؟ معنای آیه این میشه خدا رسولش را فرستاد تا این رسول آگاه کنه بر؟ خدا رسول فرستاد که رسول آگاه کنه؟ بله؟ یا ما را آگاه کنه این رسول؟ بله، این رسولی که خدا میفرستد آگاه است، عالم است. اما اگر شما بگی این ضمیر به رسول برمیگرده، معناش اینه که خدا هدف از بعثت، هدف از ارسال رسول این بود که خدا این رسول را آگاه کنه بر همه دین، که معنا نمیده. هدف از بعثت آگاه شدن بشریته، این معنا با این سازگاری نداره. یه نکته ای که خیلی زیبا معنای آیه رو روشن میکنه و قرینه ای میشه بر این که شما اینجا بفهمید معنای آیه چیه، از کردم وقتی واژه ها مشترک بود، اینجا قرینه به ما کمک میکنه که منظور چیه. اگر که شما گفته آقا شیرا ببند اسراف میشه، این شیر منظور چیه؟ شیر آبه. اون وضعیت، این که میبینی شیر آب الان بازه و این داره ظرف مثلا مسواک میزنه، حواسش به این ور اون وره، خود الان که داره میگه شیر آب بند اسراف میشه، این قرین داره که این شیر آبه، نه شیر خوردن، نه شیر جنگل. الان این ماده معانی مختلفی داره، اما اگر خوب دقت بکنی آیه معناش مشخصه چی. دو موردش رو میگم، بقیهش رو به عهده خودتون میگذارم. مورد اول، سوره توبه کی نازل شده؟ آخر بعثت پیامبر. مثلا صحبته که آخرین سوره‌ایه که نازل شد. یکی از نکاتی که تو مباحث مقدماتی گفتیم اینه که ترتیب نزول سوره ها اینجا خیلی خوبه که انسان بدونه. اولین سوره‌ای که نازل شد سوره علق بود. آخرین سوره‌ای که نازل شد صحبته، یا میگن سوره نصر یا سوره توبه. یعنی این سوره توبه آخر عمر پیامبر نازل شده، و همینطور سوره فتح و همینطور سوره صف، اینا از سوره هایی است که آخر دوران هجرت پیامبر نازل شد. خب آخر عمر پیامبر بعد از اینکه خیلی از مسائل، عمده مسائل را آورده، آیه نازل میشه که خدا اونیه که رسولش را با بینه و معجزه و دین حق فرستاد، لیظهره علی الدین کله. ما الان توی لیظهره الان گیر کردیم، معنی علم و آگاهیه یا به معنی غلبه است؟ اگه غلبه است، غلبه از نظر منطق و محتوا استدلاله، یا به معنی سیطره و حاکمیته؟ چه کنیم؟ به قول یکی از مفسران میگه لسان آیه لسان مجده است، و مجده راجب چیزیه که قرار اتفاق بیفته، چیزی که نیست. چیزی که باشه که نمیگن لیظهره و بناس چنین شود. سوال، آیا آخر عمر پیامبر آگاه شد؟ قبلش آگاه نبود؟ آیا دین اسلام آخر عمر پیامبر غنی شد؟ قبلش اون غنا را نداشت؟ این دوتا که بود، علم و آگاهی پیامبر که بود، غنای اسلام که همون آیات اولی که در مکه نازل شد بود، رفتن معلقات صبر و شبانه از تو کعبه، اون اشعار ادبی که رتبه آورده بود تو مهرجان ها و سمینار های در واقع انتخاب متون ادبی، اون برگزیده ها رو تو کعبه آویزون میکردن. وقتی آیات قرآن نازل شد شبانه دیدن آبروریزیه اون چیزایی که اونا دارن نسبت به اون چه که قرآن هست، رفت اونا رو آوردن پایین. غنای اسلام که از اول بود، علم آگاهی پیامبر که از اول بود، اونی که نبود چی بود؟ حاکمیت اسلام بود، حاکمیت جهانی. غلبه اسلام بر همه دین ها نبود و هنوزم نیست. لسان آیه سلام علیکم لسان مجده است، و مجده راجبه چیزیه که نیست. اون دوتا که بود، اونی که نبود حاکمیت بود. پس آیه داره این مجده را میده که این دین که توسط رسول خدا آورده شده روزی خواهد رسید که میشه دین واحد جهان، قانون بین الملل میشه، قانون رسمی کل دنیا میشه. این یک قرینه قوی. دو، اینی که عمده مفسران شیعه و اهل سنت همین معنایی که عرض کردم گفتن این معنای غلبه جهانی اسلام، و کمتر کسی اومده اون دوتا را بگه. ها، من میخوام جوری معنای آیه را یاد بگیریم که اگر کسی رو بغض و کینه اومد گفت نه این ممکنه اون معنا باشه یا اون معنا باشه، شما بلد باشید زمینش بزنید. پس جواب اول این شد که لیظهره صیغه مضارع است و زبانش زبان مژده و نویده، و مژده و نوید راجع به چیزیه که نیست. بحث علم آگاهی پیامبر بود، بحث غنای این قرآن، غنای این دین از نظر محتوا بود. اونی که نبود و داره مژده میده حاکمیت این دینه که هنوز جهانی نشده. دوم، اونی که باعث شده ممکنه کسی اون دوتا احتمالا بده اینه که اون آیه 32 را نفهمید. اگر آیه 32 را که یه مدار روش تأکید کردم کسی خوب بفهمه که اونجا فضا فضای چیه؟ فضای آیه 32؟ فضا چیه؟ فضا فضای جنگ، جنگ اراده ها، عنوانش هم گفتم، یریدون یطف نور الله به افواهم و یعب الله لا یرید الله الا یتمن. فضا فضای جنگه. تو این فضای جنگ که اونا سعی میکنن این نور الهی رو خاموش کنن، از بین ببرن، ریشکن بکنن، و خدا میگه نه نمیگذارم این نور میرود و میرود الا ایتمن نوره. یعنی چه؟ یعنی فراگیر بشه، همه جا رو بگیره. تو این فضای جنگ و درگیری وقتی گفته بشه لیظهره علی الدین کله، معنا چی به ذهن میاد؟ کی غلبه میکنه؟ کی شکست میخوره؟ کی بیروز میشه؟ این اون شیر آبه هست. دقت کردید؟ ما اگر فضا را خوب ترسیم کردیم در آیه 32 که فضا فضای جنگ و درگیری است، دو اراده است، این میخواد غالب بشه، این نور از بین ببره، و نور الهی میگه نه خیر، یعب الله الا یتم نوره، اونی که شکست میخوره اینه، یریدون یطفه، اون شکست میخوره، و اراده الهی ایتم نوره است. ایتم نوره یعنی لیظهره علی الدین کله، یعنی این نور میره تا آنجا که میشود برود، فراگیر میشه، کل عالم رو میگیره. اون قرینه جنگ و دعوا و درگیری وقتی باشه بگن لیظهره یعنی غلبه، یعنی حاکمیت، نه تنها اون نور خاموش نمیشود که روزی میاد تمام عالم رو، تمام کره زمین رو میگیره. چقدر معنا زیبا و دقیق جا میفته. اضافه بر همه اینها، ما یه مطلب دیگه رو تو بحث‌های مقدماتی خیلی روش تاکید کردیم و گفتیم اون اگر نداشته باشیم تو فهم آیات دچار مشکلیم، آیه 44 سوره نحل بود. حالا آیه 44 سوره نحل رو ببینیم کی مراجعه کرده و حفظه. بله، اینا رو باید حفظ باشیم. سلام، اگر حفظ نباشیم تون تون برگه بزن، ها ها ها، ورق بزن، بزن بزن، الان بهش میرسی. گفتم یه وقت یکی با یه عده خورده حساب داشت، داشت میرفت ریختن رو سرشو ده بزن، این طفلکم گیر افتاد، غافلگیر شد. همینجور که داشت کتک میخورد دید دوستش داره میاد، اون رفیقش رزمیکار بود، گفت فلانی بودو که اینا منو کشتن. خب امیدوار شد اون رزمیکاره، گفت ببین، گفت ها، گفت من میخوام فن اجرا کنم، یه یارو 20 دقیقه بعد خودمو گرم کنم. ها تو خودتو گرم کنی، ما کتکه را. حالا یه جایی بحث بشه، وای یه چیزی بود، کجا بود آقا، دفترم کو، کجا بود این بر... اون شبهه کار خودشا. اینا مباحثه میخواد، اینا مرور میخواد. اینه که گفتم باید بری قرآن را برداری، چه اون آیاتی که تو مباحث مقدماتی عرض کردم، چه این آیات مهدویت که از این به بعد میخونیم. این آیه 44 سوره نه، صفحه سمت راست قرآن یا سمت چپ؟ بالا هست، وسط، پایین، کجاست؟ اینجوری باید آیه را بری پیدا بکنی، خب، که با ذهنت عکس برداری بشه. ببینید صفحه سمت چپ، بالای صفحه، سطر دوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ای رسول ما، ما این قرآن رو بر تو نازل کردیم، از ذکر قرآنه، خب بعدش لتبین، شأن و وظیفه تو اینه که این آیات قرآن رو برای مردم چکار کنی؟ تبیین کنی. خب آقا ما الان نمیدونیم این لتبین منظور چیه، کیه، چی میخواد بگه؟ بسم تعالی رسول خدا اینو تبیین کرد. ما بیش از 560 روایت از رسول خدا راجع به مهدویت داریم که تو بس امامان در روایات بیشتر با این روایات آشنا میشیم. قرآن میگه لیوزر ولدین کله، تدبر در آیه به ما میفهماند معنای لیوزهرهو را. اون فضای جنگ و درگیری، جنگ اراده ها، وقتی میگه لیوزهرهو یعنی غلبه، یعنی سیطره، یعنی یکی پیروز میشه دیگری شکست میخوره. لسان لسان مجده و نویده، و مجده و نوید راجب چیزیه که نیست، اون دوتا که بود. اضافه بر همه اینها رسول خدا این لیوزر ولدین کله رو معنا کرده. لذا شیعه و سنی میگن لیوزهرهو بالمهدی، خدا به واسطه ی حضرت مهدی این حقیقت رو عملی میکنه. کدوم حقیقت رو؟ غلبه و سیطره و حاکمیت جهانی اسلام. یه نکته ظریف و زیبای دیگری که اینجا مشخص میشه اینه، آقا این آیه که هیچ صحبتی از حضرت مهدی نیامده. مباحث قبلی اینجا گفتیم قرآن به منزله قانون اساسیه، اصول و کلیات رو میگه. این آیه با این قطعیت و یعب الله الا ایتم نوره که گفتیم معناش اینه خدا هیچ کار نکنه، این کار رو میکنه که این نور به انتها برسد، به نهایت برسد. لیظهرهو علی الدین کله، این بیان دیگری از اون ایتم نوره هست. لیظهرهو علی الدین کله، اینا به صورت کلی داره یه روز میاد اسلام قرآن میشود دین واحد جهانی. توسط کی؟ کی؟ با چه شرایطی؟ با چه علائم و نشونه هایی؟ قرآن به منظور قانون اساسی است، کلیات رو میگه، تبیینش، مصادیقش، جزئیاتش. همونجوری که نماز میگه نماز بخون. خب نماز چیه؟ زکات بدید. زکات چیه؟ به چی تعلق میگیره؟ نصابش چیه؟ به اینجا میگه دین اسلام میشه دین واحد جهانی. جزئیاتش چی؟ لتبین علی الناس ما نزل علیهم 44. نه، رسول میاد تبیین میکنه، بعد اطرت رسول میان تبیین میکنه. لتبین للناس ما نزل الیهم، اینم از لیظهرهو علی الدین کله که یه روز میاد این دین اسلام میشود دین واحد جهانی. و به واسطه این روایات فراوانی که داریم در رابطه با این حقیقت، مفسران شیعه و اهل تسنن اینجا لیظهرهو علی الدین کله رو به قضیه حضرت مهدی تفسیر کردن. یه نکته دیگری که باز محکم بکنم، وقتی ستون رو میزنن باش پای اون سیمان میریزن، تو قاب سیمان میریزن که خوب چی بشه؟ محکم بشه. و اون اینه، یه صلوات اینه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. که نقش روایات، حالا این مسئله که اینجا لیظهرهو چرا بالمهدی؟ اینجا که سخن از حضرت مهدی نیست، که ضمیر به خدا برمیگرده. لیظهره خدا، غلبه بده خدا، هو دین حق را بر همه دین ها، خدا این کارو میکنه. چرا ربطی به حضرت مهدی داره؟ چی بهشون بگم؟ چی بگم؟ به عبارت دیگه عالم عالم اسباب و مسبباته. بله همه کار خداست، اما تو این عالم خدا با اسباب و مسببات کارو میکنه، انجام میده. تشنگی با آب رفع میشه، گرسنگی با غذا. الان هادی کیه؟ خدا. هوال هادی، شکی در این نیست. اما خدایی که هادی است، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، رسول کارش چیه؟ واسطه است. کارش چیه؟ سببه. چه جور نسبت به اصل دین؟ ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. خب نسبت به غلبه این دین بر همه ادیان هم لیظهره بالمهدی. پس همون جوری که اصل آوردن دین، با اینکه هو العادی، با اینکه هو الشافی، اما میری پیش دکتر، باید بری پیش دکتر. با اینکه هادی فقط اوست، اما برای هدایت تو این عالم، عالم اسباب و مسبب، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. برای غلبه این دین بر همه دین ها هم بالمهدی. اصل دین را با خاتم انبیا فرستاد، لیظهره علی الدین کلش را با خاتم اوصیا. اینجوری باید تبیین کنید زوایای مختلف آیه را تا هم حقیقت روشن بشه برای اونی که میخواد روشن بشه حقیقت براش، و هم اونی که دنبال بهانه است هیچ بهانه‌ای براش نمونه. این یه اجمالی بود راجع به آیه 32 و 33 توبه که بیش از این جای کار داره. عرض کردم در آیه 8 و 9 سوره صف ببینید اونجا و 28 فرد در سوره صف می‌فرماد یریدون، حافظات حافظون و حافظات بفرمان، یریدون نداریم حافظ برم شیراز، یریدون لیطفه او نور الله به افواهم و الله متم نورهی ولو کره الکافرون. این هشت سوره صف هست و بعد این قسمتش عرضم به خدمت شما عیناً همینه، یعنی نه صف عیناً تکرار شده، در حالی که در آیه قبل یه تفاوت اندکی داره. اینجا میفرماد یریدون ایطفه، اونجا میفرماد یریدون لیطفه، اینجا میفرماد و یعبل لا الا یتم نوره، اونجا میفرماد والله متم نورهی ولو کرهل. خود بررسی تطبیقی آیات، اون لیطفه او چی میخواد بگه، این ایطفه او چی میخواد بگه، این جمله فعلیه چی میگه اینجا، اونجا جمله اسمیه چی میخواد بگه، اینا اون از ظرافت هایی است که در بررسی تطبیقی آیه در واقع به دست میاری. پس آیه هو الذی ارسل رسوله، یکی در 33 توبه اومده، یکی در نای صف اومده، 28 فتح هم که صفحه سمت چپ پایین صفحه در واقع این آیه اومده، فرماد هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، بعدش لیظهره علی الدین کله، بعدش و کفا بالله شهید. آقا مگه میشه چنین چیزی؟ بابام آمریکا، تو میفهمی آمریکا یعنی چه؟ اروپا، اسرائیل، این هم مگه میشه؟ و کفا بالله شهید، خود خدا پاشا امضا کرده. یعنی اونی که اینجا فرمود و یعب الله الا ایت منوره نهایت تاکید بود، اونجا آخر آیه به جای ولو کره المشرکون فرمود و کفا بالله شهید، خود خدا کافیه به عنوان گواه. این نهایت تأکیده که آقا شک نکن قدرت ظاهری دشمن موجب نشه پاد سست بشه بگه چاره ای نیست و من بلد نیستم کار دیگه ای بکنم، یه ذره سرا بیار بالا. اصلا قضیه بنی اسرائیل که این همه تو قرآن هم میگه بنی اسرائیل، آقا خب خدا چیشون کنه به من چه؟ و به یه آدم های لا اله الا الله چند هزار سال پیش برام تموم شد من چه کنم؟ تاریخ بنی اسرائیل رو اگر انسان تحلیلی بخونه بصیرت پیدا میکنه، دین و ایمانش قوی میشه. اینکه وقتی اینا رسیدن به اون رود نیل و دیدن هیچ تدبیری اینجا اندیشیده نشده، از اون ورم زمین گویا داره میلرزه و یک سر و صدای عجیبی داره می، از دور یه گرد و غبار داره، فرعون و فرعونیان و ارتششون دارن میان، تموم شد، تموم شد. لذا یه عده‌ای گفتن کلا گذاشت سرم، اقلا اونجوری نون بخور نمیری داشتیم، یه زندگیمون رو داشتیم میکردیم بلا بارنج و سختی، الان اینا بیان تیکه بزرگی خوشم، تموم شد، باختیم. اینجا معلوم میشه کی تو دلش و قلبش ایمان هست کی نیست. اینجاست که حضرت موسی میگه قال کلا انما ای ربی سیهدی، خدای تو میخواد چیکار؟ نه بگونم چیکار میخواد بکن. ما میخوای کار یاد خدا بدی؟ این باور ما در هر آن و لحظه عمرمون نیاز داریم به اینجا برسیم با این آیه و یعبل لا الا ایوت منوره با و کفا بالله شهیده. این پیام را داره اینم ای ربی سیهدین. هر کدوم از شما این باور را داشته باشید تمامه. فقط به فکر این هستید که وظیفم چیه. من وقتی خدا را دارم دیگه چه غمی؟ غمم فقط اینه که نکنه تو انجام وظیفه کوتاهی کنم. خب بناشو تبیین آیه حدیثی از حدیث از امام حسین. این جور موارد رو مراجعه کنید. هم نرم افزار بهتر از نرم افزار خود کتابه. خب کتاب کمال الدین را دو نسخه گرفتیم در کتابخانه عمومی شهر هست. کمال الدین رو دو نسخه گرفتیم، کتاب الغیبه شیخ طوسی، الغیبه مرحوم نعمانی، منتخب الاثر مرحوم از منتخب الاثر سربعظم حضرت آیت الله العظما گلپایگانی، دانشنامه مهدویت، همه اینا هست. اینا اگر به خود کتاب مراجعه کردی و کل روایت را دیدی و یادداشت کردی داری. الان باید دفترچه یادداشت داشته باشی، نکته برداری بکنید. اینجور روایات، روایت از امام حسین در کتاب کمال الدین و تمام النعمه باب عرضم به خدمت شما که بله سی، چون آخرین بابش 32 روایت امام باقره، باب 30 حدیث سوم میفرماد منا اثنا عشر مهدیا اولهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و آخرهم التاسع من ولدی الذی یقوم بالحق یحیی الله به الارض بعد موتها و یظهر به دین الحق علی الدین کله ولو کره المشرک. کل اون روایت رو ببینی، ثبت کنی، روش تأمل بکنی، یه جا فرصتی شد زمینه پیش اومد این روایت، یه روایت ناب بخوام برای شما بخونم، این روایت از آقامون امام حسین هست و اینجوره اینجوره اینجوره. این از الان باید شروع بکنی. خب تو آیه فرمون لیظهره، خدا اون دین حق را غلبه میده بر همه دینا بلکی به تاس امن بالدی. این وقت مصداق مشخص کرد، این میشه تبیین. به نهمین فرزندم که یقوم و بالحق قیام به حق میکنه. یحیی الله بالارض بعد موتها، انشالله میرسیم آیه 17 حدیده، جای دیگه هم داریم خدا زمین را به دست او با عدالتش زنده میکنه. و این قسمت فیروزه‌ای همین آیه مورد نظر ماست و یظهر به دین الحق علی الدین کله ولو کره المشرکون. پس این یه روایت، یه روایت از امام صادق علیه السلام. اینجا یه آزمون داریم ببینیم که در این آزمون چه میکنید. روایت از امام صادق علیه السلام فرمود به خدا قسم والله ما جاء تأویلها، به خدا قسم تأویل این آیه نیامد و نمیاد تا اینکه حضرت قائم قیام بکنه. یعنی این لیظهره علی الدین کله میگه هنوز نیامده. چی نیامده؟ یعنی رسول خدا علم آگاهی نداره؟ یعنی دین اسلام غنی نیست از نظر محتوا؟ چی نیامده؟ اون حاکمیته نیم، اون دوتا که بود، اون دوتا که هست، اونی که نیست این لیظهر اول دین کل سیطره. و الان دین یهود داریم، دین مسیحیت داریم، ادیان شرقی داریم، ادیان غربی داریم. دین اسلام اونجوری که باید باشد حاکم نیست. اونجا هم که کشورهای مسلمون اسمشه اسمشه نه خودش. میگه این لیظهر اول دین کله به خدا قسم هنوز نیامده و نمیاد تا اینکه حضرت مهدی، یعنی این قضیه به دست حضرت مهدی اتفاق میفته. این میشه طبیعی لیظهره بالقائم، این شد طبیعی. یه مشکل آیه 33 توبه که گفتیم در 9 صف و 28 فتح هم اومده از آیات تفسیری مهدویت. آیات تفسیری مهدویت آیاتی است که زهر آیه شما را به مهدویت میرسونه، روایات تبیینش میکنه، جزئیاتش را میگه. و الا خود زهر آیه و تفسیر آیه ما را به مهدویت میرسونه. با اون شواهد و قرائنی که بود گفتیم لیظهره علی الدین کله، یه روزی میاد دین اسلام میشه دین واحد جهانی. خب مهدویت همینه، مگه وقتی میگه مهدویت غیر از اینه که اسلام بشه جهانی؟ پس اینجا امام صادق علیه السلام فرمود تأویلش مهدویته. بالاخره ما نفهمیدیم تأویل این آیه مهدویته یا تفسیرش، چون گفتم ما باید آیات تفسیری مهدویت رو بشناسیم، آیات تأویلی رو هم بشناسیم که بدونیم کجا از آیات تفسیری استفاده کنیم، کجا از آیات تأویلی استفاده بکنیم. حالا من چه کنم با این مشکل؟ کدوم معنا؟ بله این یعنی تفسیری، این تأویل اینجا یعنی چه؟ انجام نزدیک شدید، انجام شد، انجام شدن این کار. آفرین آفرین. دیگه بقیه اون معنای چندم بود انجام شدن از اون چهار تا معنا؟ سوم. گفتیم تأویل معانی مختلفی داره، تو چهار معنا خلاصش کردیم. یک، معنای درست آیات متشابه، معنا اول بود. معنای دوم سایر مصادیق بود، بحث تنزیل و تأویل بود. معنای سوم گفتیم تأویل یعنی به وقوع پیوستن، گفتیم این مربوط به چه آیاتیه؟ اخباری، آیاتی که پیشگویی میکنه یک خبری را، آیاتی که مژده میده، آیاتی که خبر میده از آینده. وقتی اون پیشگویی قرآن به وقوع پیوست میگن آیه چی شد؟ تأویل شد. پس این تأویل ربطی به معنا نداره، از سنخ معنا نیست. این تأویل به معنای به وقوع پیوستن اون حقیقتی است که در آیه است. این از اون ظرافتاییه که اگر روش کار کنیم، مباحثه کنیم، کار خیلی به درد خوره تو مناظرات و سو استدلال ها. پس آیه 33 توبه از آیات تفسیری مهدویته. تو این مرحله تفسیر آیه میگه لیظهره و لدین کله، یه روز میاد دین اسلام میشه دین واحد جهانی. شده؟ نه. کی میشه؟ وقتی حضرت مهدی بیاد. وقتی حضرت مهدی بیاد آیه تأویل میشه. گفتیم هر وقت این تعبیر رو دیدید که تأویلش اومده، تأویلش نیومده، این معنای کدومه؟ معنای سومیه هست، یعنی به وقوع پیوستن. حالا این مژده و نوید ممکنه در مرحله زهر و تفسیر باشه، ممکنه این پیشگویی و این خبر در مرحله بطن و تأویل باشه، معنای چهارم. یعنی آیه در مرحله بطن و تأویل یه وقت یه خبری رو میده، وقتی به وقوع پیوست معنای سوم میگن تأویل شد. یه وقت نه، این خبر و این پیشگویی در مرحله زهر و تفسیر مثل این آیه، وقتی به وقوع پیوست میگن تأویل شد. این هم از اون نکته ظریف. خب اینا که همه مال خودمون، آیا اهل سنت هم چنین چیزی دارن؟ بله، یکی از تفاسیر اهل سنت الجامع لاحکام القرآنه، مال قرطبیه، معروفه به تفسیر قرطبی. ذیل این آیه میگه که این حقیقت لیظهره علی الدین کله با قیام حضرت مهدی به وقوع میپیوندد. در برخی دیگر از کتابهایی هم که اینها در رابطه با حضرت مهدی نوشتن و به آیات و روایات استدلال کردن، از جمله مثل کتاب البیان محمد بن یوسف گنج شافعی آیه لیظهره علی الدین کله را میاره، بعد میگه هو المهدی من ولد فاطمه، اون کسی که خدا به دست توانای او این دین اسلام رو جهانی میکنه حضرت مهدی است که از نسل حضرت فاطمه هست و میاد به اذن الهی اسلام رو دین واحد جهانی میکنه. اینا میشه تبیین، اینا نمونه ای بود از بیانها و روایتهایی که ذیل این آیه است و جزئیات مسئله رو برای ما بیان میکنه. حالا یکی یک مباحث مقدماتی رو اینجا باید پیاده کنیم. گفتیم ما چند روی کرد داریم راجع به آیات؟ دوتا. یک روی کرد اثباتی که تا الان بود، دو روی کرد راهبردی و کاربردی. خب الان این آیه مهدوی است، چی کار کنیم؟ خب من چه کنم حالا؟ اگر قرآن هدن هست، نقشه راهه، اگر قرآن شفاست، خب بر اساس این آیه من و شما باید چیکار بکنیم؟ این نکات یک از آیه، یک قضیه مژده ظهور حکومت واحد جهانی است که اینا رو ما قدر این معارف ها نداریم. تو غرب چند دهه ایه بحث نظم نوین جهانی و حاکمیت جهانی به شدت دنبال میشه و اونا میخوان بگن که این ایده مال ماست. اصلا شماها ذهنتون کوچکتر از اینه که چنین چیزایی رو بفهمید. یه زمانی بیاد کل عالم با یک نظام اداره بشه، تحت لوای یک حکومت و یک حاکم اداره بشه، این خیلی فواید عجیبی داره و به شدت اونا به دنبال این کار هستند و آمریکا تمام سعیش اینه به چنین چیزی برسه، حکومت واحد جهانی تشکیل بده. مزاحم خودشو کی میبینه؟ اسلام میبینه، قضیه حضرت مهدی میبینه و عمده این علم و پرچم رو ایران. یعنی تمام اون بغض و کینه و دشمنی آمریکا امروز علیه ایران قضیه حضرت مهدی است. اینا یه عده‌مون نمیفهم، اونا میفهمن، ما نمیفهم. قضیه حکومت واحد جهانی مسئله حیاتیه برای آمریکا. این میگه مال ماست، ما باید اون حاکم باشیم. چجور فرعون میگفت من باید حاکم باشم، موسی را مزاحم میدید؟ اینا فرعون زمانن، اینها حضرت مهدی را مزاحم میبینن، در به در دنبال اینن از بینش ببرن. چه با ترور شخصیت مهدی میاد میکشه، خراب میکنه، ویران میکنه، این پادشاه وحشته، این خدای جنگه. مهدی مثل چنگیزه ها، مهدی مثل مغوله ها، بترسونه، نرید به سمتشا. چه با ترور شخصش که در به در دنبالشان پیداش کن. عنایت فرمودید اینی که اسلام 1400 سال پیش ایده حکومت واحد جهانی داده و قبلش السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، ما قدر داشته همونا نداریم. این اگه میفهمیدیم فریاد میزنیم تو دنیا، ساز و کارهاشو بیان میکردیم. و این علم و پرچم زمین سازی ظهور الان رو دوش ایرانه، برای همین تو کل عالم برای آمریکا ایران مهمه، ایران باید زمین بزنه، چون علم و پرچم زمین سازی حکومت واحد جهانی رو دوش شماست. اینا ما نمیفهمیم، آمریکا میفهمه، انگلیس میفهمه، اسرائیل میفهمه. اینی که شما سلاح هسته‌ای نباید داشته باشید، اینی که شما نباید موشک داشته باشید، اینی که شما نباید تو دانشگاه هاتون هم اینا تدریس بشه، به خاطر این قضیه است. والا زمان شاه که اینا نبود که. جنگ حق و باطله، لذا کنار اومدن با آمریکا یعنی دست از حق برداشتن و باطل شدن و جزی از اونا شدن و مثل ازن مثل هم، چون مثل اونا. اگر بین حضرت موسی و فرعون یک تلاقی و یک وحدتی میشه صورت بگیره، بین ایران و آمریکا هم میشه، چون فرعون تا فرعون میگه من، موسی نه نباید باشه. جنگ حق و باطل، این دوتا کنار اومدنی نیستن با هم، قضیه گرگو میشه. اینا یه دهی نمیفهم و اینا وظیفه شماست تبیین کنی. ما پدرکشتگی با کسی نداریم. آقا میگن چرا اینقدر چوب تو لونه زنبور؟ ما که چوب تو لونه زنبور نمی کنیم. اون به دنبال اینه که شما را زمین بزنه و هیچ چیزی او را قانع نمی کنه مگر اینکه دست از این قرآنتون برداری. اینا به اون قرآنی که باور داری و ایمان دارید، این واقعیت موجوده. اینا بهانه است، هسته ای و موشک و نمیدونم پوشک و اینا همه بهانه است. شما تا ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملت، بگه آقا غلط کردی، ما نمیخوایم اینا، ما مهدی نمیخوایم، ما قرآن نمیخوایم، هر چی شما بگی. تازه اون وقت هم شما رو چجوری میپذیرن؟ عنوان برده و کلفت و نوکرشون که مطیع و مثل عربستان بشی. هر چی بهت بگن بگید، بگید قد میدوشمت، میدوشمت. همین اخیراً هم رفته گفت پول بده، پول بده، پول بده. اونقدر میدوشمت تا وقتی پول تموم شد وقت ذبحت میکن. این دیگه واقعیت از این روشن‌تر. جوانامون این حقایق رو نمیدونن. اون ماهواره ها اینا رو مسخ کرده. من و شما فوقش اینه، خیلی هنرمون اینه یک نماز بخونی و عزاداری بریم. اما این روشنگری ها. نکته دوم امید. آقا دشمن با اون قدرت و عظمتش میگه میشه با اینا در افتاد. میگه آقا یعبلا الا یتمنوره. تو خدا رو داری؟ کسی که خدا رو داشته باشه چه غمی داره؟ خدا قوی، اونا قوی ترن یا خدا؟ ایجاد امید و اعتماد به نفس در بین منتظران ایجاد میکنه که لذا ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلى ان کنتم مؤمنین. اگر این ایمان و باور رو داشته باشید میگید آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. تو این جنگ و درگیری، تو این جنگ اراده ها، حالا اون بحث دیگری رو من نگفتم، تو این جنگ اراده ها شما بیا یوریدون ایتفعو نور الله، اراده دشمن مستکبران را لیست کن، اراده حق هم لیست کن، اون سلاح‌ها و شگرت‌های اونها را هم لیست کن، اون داشته ها و برنامه های اون جبهه حق هم لیست کن، بعد یه مقایسه بکن اونا چی دارن شما چی دارید. یه چیزی که باز قرآن میگه شما دارید اونا ندارن اینه که شما خدا را دارید، اونا خدا را. اینا رو باید تقویت کرد، اینا رو باید که آقای الحوثی گفته بود آی بن سلمان هوا کلن تحریم برای ما، همش مال شماست، دریا کلن تحریم برای ما، همش مال شماست، بیابان تحریم برای ما، همش مال شماست، پیشرفته ترین سلاحهای روز دنیا همش مال شماست. اینا چی دارن؟ یه لباس درست حسابی ندارن که بپوشن. اما چی شده که نتونستید؟ گفت ما یه چیز داریم که شما خدا رو داریم که شما ندارید. این باور رو قوی باید کرد. و سومین نکته که حالا نکات دیگری داره با اون نمونه عرض کردم، مطلبی که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل این آیه بیان میکنن و بیان خیلی عجیبی است، میگه مؤمنان باید برای زمین سازی ظهور و تحقق این وعده لیوزر الدین کله کار کنن. آقا کار کنیم برای چی؟ بابام خود خدا گفته دیگه لیوزر الدین کله، انشالله آقا میاد درست میشه. که میگه قرآن را یک حقیقت باید دید، کل قرآن را باید دید. اگر اینجا میگه لیوزر الدین کله، جای دیگه میفرماد ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، تا شما نخواید این نمیشود، چون عالم عالم اسباب و مسببات. اگر خواستید ان تنصر الله ینصركم بالمهدی، اگه قدم برداشتید اومدید تو میدون ینصركم بالمهدی، ولی اگر نه نیمدید نشستید. مثل بنی اسرائیل گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسا ما حوصله‌شو نداریم، تو با خدای خودت برو بجنگ، هر وقت فتح کردی کار تموم شد کارت دعوت بفرست ما میای، ما اینجا فعلا نشستیم. چی شد بعدش که میگه چی شد؟ خب بعد چه اتفاق افتاد؟ با این کار داریم، با این تعبیر قرآنی چقدر؟ چه مدت؟ چهل سال گرفتار تیه شدن. توی بیابونی میرفتن 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 دوباره میدن سر جاشونن، حالت چرخواری ها که دور میزنن. چهل سال توی بیابون گرفتار شد، اونقدر فلاکت کشیدن. فلاکت مال چی؟ عالم عالم از بابا. تمام اینا برای اینکه من و تو به جایی برسیم، ولی خدا میتونه، ولی خدا میتونه، امام زمان میتونه با یه اراده و اشاره تمام ظلم و ظالمین از بین ببره. هدف اینه من و تو با این تلاش برای زمین سازی ظهور و ایستادن در برابر ظلم و ظالمان من و تو به جایی برسیم، اینا بهانه است برای من و شما به جایی برسیم. نشه بگیم بله انشالله آقا میاد درست میشه، و گرفتار تیه میشید، بدبخ میشید، بیچاره میشید، میگی خواهید نجات پیدا کنی یا علی یه تو میدون. این وعده خداست، این پیام ها، یعنی این آیه و آیات دیگری که داریم میخونیم راه را داره به ما نشون بده، و الا قرآن را بخونیم ثواب داره، ثواب داره، هی بخونی. بله اصلا قرآن نگاشم بکنی ثواب داره، اما قرآن برای ثواب نازل نشد. قرآن هدن و رحمتن و بشرا و شفا. قرآن با این دید اگر نگاه میکنیم راه را به ما نشون میده که چه باید کرد. خب با امید این که بتونیم این معارف را، اینا را باید مطالعه کرد، باید مباحثه کرد، باید مراجعه کرد به منابعش، دفتر نکته داشته باشیم، کار بکنیم. اگه میخواییم جزء یاران حضرت باشیم انشاءالله به فضل الله و من